ساعت 7 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. شرایط جدید برای صدور ویزه 40 در افغانستان، گرفتن موترهای مسافربری مخصوص از کابل تا عراق. طالبان مغرضین در پی برهم زدن روابط حسنه ایران و افغانستان هستند. و واکنش ها به حمله رژیم صهیونیستی به مکتبی در غزه. به نام خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر حضور یک و یکتان. خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باخر حسینی همراه شما عزیزان باشم. سفارت ایران در کابل از مسئولان کاروانها خواست که به منظور جلوگیری از ضرر و زیان زائران اربعین ابتدا تکلیف وسایل نقلیه خود را مشخص کنند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل شرایط جدید را برای صدور ویزه اربعین حسینی اعلام کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد قافله سالاران قبل از درخواست ویزه از کشور عراق حتما میبایست نسبت به تهیه و رزرو بس مربوطه با قابلیت جابجایی حدود 45 زائر از کابل به عراق اقدام نموده و دریوران سرویس بس نیز دارای پاسپورت معتبر برای صدور ویزه باشد. به گفته سفارت ایران در کابل، بر اساس مصوبه ستاد مرکزی اربعین، شماره پلیت وسیله نقلیه در برگه ویزه مسافران هر اتوبوس درج خواهد گردید. از مورخ 16 اسد الی 31 اسد برای زائران افغانستان که دارای ویزه معتبر ویزه اربعین کشور عراق هستند، ویزه دوبار ورود زیارتی اربعین به صورت رایگان با اعتبار 30 روز و هر بار اقامت 20 روز صادر می‌گردد. همچنین زائران اربعین تا قبل از 20 ماه صفر امکان ورود به کشورهای ایران و عراق از مرز چزابه را خواهند داشت و پس از آن ویزه صادره برای خروج از افغانستان و ورود به ایران فاقد اعتبار خواهد بود. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه تصریح کرد که برخی گروه‌های مغرض تلاش دارند با سوء استفاده از رویدادهای اخیر روابط مثبت و حسنه بین ایران و افغانستان را تحت تأثیر قرار دهند. وزارت خارجه حکومت طالبان در بیانیه ضمن نکوهش وقایع اخیر مبنی بر بدرفتاری یک نیروی خاطی پلیس با یک نوجوان افغان اظهار داشت، چنین بدرفتاری‌های نگرانی عمیق حکومت افغانستان را برانگیخته است. بیانی افسود گروه‌های مغرض تلاش دارند با سوء استفاده از چنین وقایعی روابط مثبت و حسنه بین دو کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بیانیه در ادامه تاکید می‌کند بنابراین وزارت خارجه امارات اسلامی افغانستان در حالی که سپاسگزار میزبانی ملت ایران از مهاجران افغان در آن کشور است، از مقامات جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد عاملان رفتارهای زشت اخیر با افغان‌ها را مورد پیگیری قرار داده و اجازه ندهند نقض حقوق افغان‌ها منجر به رنجش عواطف مردمی در افغانستان گردد. گفتنی است که فرماندهی نیروی انتظامی نیز یک تیم ویژه را مأمور رسیدگی به این رویداد کرده است. ریاست اداره امور حکومت طالبان اعلام کرد در ادامه روند آموزش کارمندان افغان توسط چین یک گروه 41 نفر از کارمندان افغان برای آموزش عازم چین شدند. ریاست اداره امور حکومت طالبان اعلام کرد 41 کارمند اداره هیئت حاکمه افغانستان برای کسب آموزش‌های حرفه‌ای به چین اعزام شدند. این ریاست در اطلاعیه نوشت این کارمندان مربوط به 9 وزارتخانه مختلف و ادارات غیر نظامی هستند. شنونده های عزیز و ارجمند، با لحظات ملکوتی از آن مغرب با افق کابل نزدیک می شویم. پس از شنیدن از آن با ادامه این مجموعه خبری باز هم با شما عزیزان خواهیم بود. التماس دعای خیر.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان دعوت میکنم ادامه مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری را استماع بفرمایید. وزارت خارجه حکومت طالبان ضمن محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به آوارگان فلسطینی خواستار اقدامات عملی علیه این رژیم برای توقف نسل کشی فلسطینیان شد. در بیانیه وزارت خارجه حکومت طالبان آمده است که وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان حمله وحشیانه رژیم اشغالگر صهیونیستی و مکتب آوارگان فلسطینی در محله الدراج در مرکز بارکه غزه را که منجر به شهادت بیشتر از 100 نفر و زخمی شدن ده‌ها تن دیگر از مردم بی‌دفاع فلسطینی گردیده است به شدیدترین عبارت محکوم می‌نماید. بیانیه می‌افزاید امارت اسلامی افغانستان یک بار دیگر ضمن تقبیح و محکومیت این عمل مجرمانه خواستار اقدامات عملی منطقوی و جهانی علیه رژیم اشغالگر برای توقف نسل کشی مردم فلسطین می باشد. و اما حمله صبح امروز رژیم صهیونیستی به نمازگزاران فلسطینی در بارکه غزه انتقاد شدید مقامات برخی کشورها را برانگیخت. در پی حمله رژیم صهیونیستی به مکتب محل اسکان پناهجویان در محله الدراج در مرکز غزه حداقل 125 فلسطینی شهید شدند. در این حمله که همزمان با برگزاری نماز صبح انجام شده ده ها نفر دیگر نیز زخمی شدند. جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیه تاکید کرد حمله صبح امروز رژیم صهیونیستی به نمازگزاران در مکتب آوارگان نشان داد این رژیم به دنبال نسل کشی حد اکثری فلسطینیان در بارکه غزه است. جنبش جهاد اسلامی با اشاره به حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی تاکید کرد که انتخاب زمان نماز صبح برای انجام این جنایت نشان داد این رژیم به دنبال بیشترین تلفات در میان غیر نظامیان است که نشان دهنده جنگ نسل کشی علیه ملت غزه است. جنبش فلسطینی فتح نیز در بیانیه اعلام کرد که قتل عام و کشتار وحشیانه ارتش رژیم صهیونیستی به مکتبی در محله الدراج در غزه بیانگر اوج تروریسم و جنایات رژیم صهیونیستی است. این جنبش خواستار اقدام فوری جامعه جهانی و نهادهای حقوقی بین المللی برای توقف جنگ و نسل کشی در غزه شد. محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصار الله یمن هم تاکید کرد ما به شدت این جنایت صهیونیستی و همچنین استمرار حمایت‌های کامل آمریکا از رژیم اسرائیل برای ادامه نسل کشی علیه ملت غزه را محکوم می‌کنیم. محمد عبدالسلام تصریح کرد عرب‌ها و مسلمانان مسئولیت بزرگی در قبال غزه دارند و هر کسی که در انجام تکالیف دینی و انسانی خود در مورد غزه سستی به خرج دهد دچار ننگ و ذلت خواهد بود. همچنین وزارت خارجه اردن در بیانیه با محکوم کردن کشتار آوارگان فلسطینی در مکتب تابعین در شهر غزه اعلام کرد حمله موشکی رژیم صهیونیستی به این مکتب نقض آشکار قواعد بین المللی و نشان دهنده اصرار این رژیم برای قتل عام و نسل کشی غیر نظامیان و آوارگان غزه است. وزارت خارجه اردن در این بیانیه تاکید کرد این جنایات ثابت می‌کند کابینه اسرائیل به دنبال مانع تراشی در روند برقراری آتش‌بس در غزه است. در همین راستا دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه با محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی اعلام کرد این رژیم در راستای نسل‌کشی و پاکسازی قومی قتل عام جدیدی در غزه انجام دادند که منجر به شهادت بیش از 100 نفر و زخمی شدن صدها نفر در مکتبی در غزه شدند. دفتر اطلاع رسانی دولت فلسطین در غزه افزود ما از تمام جهان می‌خواهیم که این جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم کنند. سردار ایاز صادق رئیس مجلس پاکستان نیز تازه‌ترین جنایت هولناک رژیم صهیونیستی اسرائیل علیه غیر نظامیان ساکن مکتبی در غزه را به شدت محکوم کرد و گفت که صهیونیست‌ها همچنان خط نسل کشی فلسطینیان را دنبال می‌کنند و سکوت جهان در قبال این فاجعه تأسف‌برانگیز است. و افسود قلب همه ما از مشاهده رنج و درد ملت فلسطین جریحه دار است و متاسفانه جامعه جهانی همچنان به سکوت خود در قبال جنایات اسرائیل ادامه می‌دهد که عمیقاً باعث تأسف است. ایاز صادق اظهار داشت رژیم اشغالگر اسرائیل خط پاکسازی نسلی ملت فلسطین را ادامه می‌دهد و تداوم جنایات آن در سرزمین‌های اشغالی تمام هنجارهای بین المللی اخلاقی و قوانین حقوق بشری را نابود کرده است. در همین راستا انس شریف خبرنگار الجزیره در غزه گزارش داد با توجه به حضور بین 4000 تا 5000 نفر در مکتب تابعین ممکن است تعداد تلفات افزایش یابد. فرانچسکا آلبانیز گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در فلسطین اعلام کرد اسرائیل با سلاح‌های آمریکایی و اروپایی مرتکب نسل کشی‌های پی در پی در مکاتب بارکه غزه می‌شود و این اقدام در سایه بی‌توجهی همه ملت‌های متمدن صورت می‌گیرد. این گزارشگر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقات مستقل درباره جنایات رژیم صهیونیستی و بمباردمان مکتب غزه شد. عبداللطیف رشید رئیس جمهور عراق هم در 16 نشست سالانه روز اسلامی مبارزه با خشونت علیه زنان با بیان اینکه شرایط منطقه با وحشیگری در غزه وخیم شده است، بار دیگر بر محکومیت حمله رژیم صهیونیستی تاکید کرد. رئیس جمهور عراق تصریح کرد همچنان این کشور در حمایت از حقوق ملت فلسطین و نقش سازمان ملل برای تحقق حق فلسطین تاکید میکند. دفتر آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق هم در بیانیه ضمن محکوم کردن جنایت خونین ارتش رژیم اشغالگر در مکتبی در باریکه غزه اعلام کرد که این جنایت به سلسله جنایات مستمر این رژیم که افزون بر 10 ماه از جریان دارد افزوده شد. این بیانیه می افزاید که مایه تأسف است که آنها از حمایت نامحدود تعدادی از کشورهای بزرگ برخوردار هستند که مانع از اعمال قوانین بین المللی در مورد عاملان جنایات علیه بشریت در مورد آنها می شود. دفتر آیت الله سیستانی در این بیانیه از جامعه جهانی خواست در برابر این وحشیگری رژیم صهیونیستی بایستد و همچنین برای متوقف کردن جنگ نسل کشی در غزه و ارائه کمک‌ها به مردم غزه متحد شوند. وزارت خارجه لبنان هم در بیانیه اعلام کرد که بمباردمان هدفمند و برنامه‌ریزی شده و کشتن کودکان و غیر نظامیان گواهی بر نادیده گرفته شدن قانون بین‌المللی از سوی کابینه رژیم صهیونیستی است. وزارت خارجه لبنان بیان کرد ارتکاب جنایات علیه فلسطینیان همزمان با تشدید تلاش‌ها برای برقراری آتش‌بس قصد اسرائیل برای طولانی کردن جنگ را نشان می‌دهد. عربستان، وزارت امور خارجه قطر و پاکستان هم با محکوم کردن جنایت نسل‌کشی اشغالگران صهیونیستی در بمباردمان مکتبی که محل اسکان آوارگان بود تاکید کردند کشتار دست جمعی در غزه باید متوقف شود و سکوت جهان در قبال این فاجعه تأسف برانگیز و سکوت جهان در قبال این فاجعه تأسف برانگیز خواندند. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. شرایط جدید برای صدور ویزه 40 در افغانستان، گرفتن موترهای مسافربری مخصوص از کابل تا عراق. طالبان مغرضین در پی برهم زدن روابط حسنه ایران و افغانستان هستند. و واکنش ها به حمله رژیم صهیونیستی به مکتبی در غزه. تا لحظات دیگر بخش دوم این مجموعه خبری. دفتر صدر اعظم رژیم صهیونیستی در واکنش به بیانیه قطر، مصر و آمریکا درباره غزه اعلام کرد که این رژیم مذاکره کنندگانی را برای شرکت در نشست 15 اوت به محل مذاکرات اعزام خواهند کرد. سه کشور آمریکا، قطر و مصر صبح دیروز و در بیانیه مشترک اعلام کردند توافق برای توقف درگیری‌ها در غزه و آزادی اسرا تکمیل شده و باید بدون تأخیر نهایی شود. این کشورها گفتند تنها جزئیات توافق باقی مانده است و باید روی آن کار شود. طبق این بیانیه پس از ماه فعالیت میانجیگران آماده هستند تا پیشنهاد نهایی را به حماس و اسرائیل ارائه کنند. این کشورها از حماس و رژیم صهیونیستی خواستند تا مذاکرات را در دوحه و یا قاهره از سر بگیرند تا در یک هفته جزئیات پایانی را نهایی کرده و اجرای آن را آغاز کنند. همکار ما خانم حسن‌زاده نظرات و دیدگاه‌های وحیدی مسئول بنیاد فرهنگ اجتماعی افغانستانی‌های مقیم ایران را جویا شده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز رادیو شما. واقعا قرآن کریم تعبیری نسبت به کفار داره که می‌فرماید کفار پایبند به عهد و پیمانشان نیستند. و اگر بخوام تعبیری نسبت به این بیانیه داشته باشم و درخواست مذاکرات صلح، باید بگم که یکی از استهزا آورترین و مسخره ترین درخواست هاست به نظرم. از طرفی خواهان مذاکره هستن، از طرفی تأکید دارن بر مذاکره. حامیان رژیم اشغالگر خود رو عرض میکنم، امریکایی ها، غربی ها، و از طرفی با ارسال سلاح به این رژیم خونخوار که تمام قواعد زیر پا گذاشته. خب این جنایتی که امروز رخ داد در یک مدرسه و یک مکتب رخ داد که قطعا اونجا نظامی ها نبودن، اونجا کودکان و یک محل پناه بوده و 100 نفر شهید میشه در منظر و مرآی جامعه جهانی، در منظر و مرآی امت اسلامی و کشورهای اسلامی، با رژیم که اصلا پایبندی ندارد نسبت به تعهداتش، رژیمی که رهبران مقاومت و فرماندهان مقاومت را در یک کشور دیگر تضمینهای امنیتی بر او داده شده. سید اسماعیل هنیه وقتی به طور رسمی در کشورهای مختلف رفت آمد میکنه، یعنی که از نایی حامی این رژیم یعنی آمریکایی ها تضمین امنیتی داده شده، همه این پیمانها و تعهداتشان را زیر پا میگذارن. به نظرم بعد از این همه هزینه که بالای 40,000 نفر شهید داده شده، جمعیت زیادی جراحت شد پیدا کردن و خانه ها و تأسیسات و زیرساخت های غزه ویران شده، یک آتش بس چند روزه، اونم نه دائم، که در قبالش همه اسرای رژیم اشغالگر قدس آزاد بشن، و تازه همین مقدار هم، یعنی همین چند روز آتش بس هم قابل اعتماد نیست، هیچ تضمینی وجود نداره. نه شورای امنیت میتونه تضمین بده، نه سازمان ملل میتونه تضمین بدهد، و نه هم حامیان او تضمین میدن، چون این مصوبه شورای امنیت هست که آتش بس فوری باید در غزه برقرار شه، و کشورهای حامیش هم فقط در پشت تریبون ها خواهان آتش بس هستند، ولی هیچ کار و هیچ اقدام عملی برای این که جلو جنایت آفرینی های این رژیم رو بگیرد، لااقل تحریم تسلیحاتی بشه، لااقل سلاح فرستاده نشود، هیچ اقدام عملی صورت نمیگیره. برعکس شما میبینین این روزا که بحث انتقام شهید اسماعیل هنیه مطرح هست، ناوهای آمریکایی در مدیترانه حضور پیدا میکنند، جنگنده های پیشرفته آمریکایی در منطقه حضور پیدا میکنند و علنا اعلام میکنند که ما برای دفاع از رژیم صهیونیستی اینجا حاضر هستیم. خب بنابراین وقتی تعهدی وجود ندارد، وقتی تضمینی وجود ندارد، وقتی هیچ نهاد بین المللی و منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای حاضر نیست تضمین بدهد برای آتش بس همین چند روزه، به نظرم این آتش بس معنا ندارد. آتش بس باید در قبال این همه هزینه‌ای که ملت قهرمان فلسطین دادن، باید همخوانی داشته باشه، باید آتش بس دائمی در غزه برقرار بشه، یک، باید تمام نیروهای اشغالگر غزه را ترک کنند و حماس که به عنوان نماینده مردم فلسطین در اونجا حاکمیت داشته دوباره حاکمیت را به عهده بگیره. خب تبادل اسرا و اینا هم باید صورت بگیره، این و جامعه بین المللی و منطقه‌ای تضمین عملی بدهد برای آتش بس. در این صورت آتش بس یک امر مطلوبی است، در غیر اون صورت نباید خون شهدا زیر پا گذاشته بشه و باید جریان مقاومت و محور مقاومت با پیشگیری همون استراتژی مقاومت صلح و پیروزی عزتمندانه را به دست بیاره.
جناب آقای وحیدی بفرمایید که با توجه به این اتفاقاتی که رخ داده و خصوصا حملاتی که امروز انجام شده از سوی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در مرکز غزه، پیش بینی شما از ادامه مذاکرات و بحث آتش بس چی هست؟ آیا همچنان ادامه خواهد داشت و اینکه متوقف خواهد شد؟
بعید میدانم که مذاکرات در مورد آتش بس به نتیجه برسد. بالاخره مقاومت و جریان‌های مقاومت در فلسطین این که بخواهند یک صلحی رو یا یک آتش بسی به دست بیاورند که خون شهدا رو زیر پا بگذاره و خون شهدا هدر بره، نخواهند پذیرفت. و آتش بسی که عرض کردم با این مشخصاتی که الان مطرح میکنن معنا نداره و بعید میدانم تا همین که علت شکست مذاکرات هم خود رژیم صهیونیستی است، بخاطر اینکه پایبند نیست، از طرف سر میز مذاکره آتش بس نشسته و در حینی که نمایندهاش با واسطه با جریان مقاومت در حال مذاکره هستند برای آتش بس، در همون حین جنایت آفرینی میکنه. خب معنا نداره. در حینی که مذاکرات آتش بس در مصر یا در قطر ادامه داره، در همون حینی که از رهبران ارشد جریان مقاومت رو ترور میکنه. خب اینا باعث توقف و به نتیجه نرسیدن مذاکرات خواهد شد. پیش بینی بنده این است با توجه به همین جنایت آفرینی هایی که امروز کرده و قطعا خوی این رژیم همین هست که در آینده هم از چنین جنایاتی از او سر بزند.
نظرات و دیدگاه های وحیدی از کارشناسان افغان را شنیدید در گفتگو با همکار ما خانم حسن‌زاده. همایشی در خصوص زندگی و شخصیت اسماعیل هنیه رهبر پیشین سیاسی جنبش حماس و همچنان تاریخچه این جنبش در پوهنتون ننگرهار برگزار گردید. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
همایش علمی در خصوص زندگی و شخصیت اسماعیل هنیه رهبر پیشین سیاسی جنبش حماس و همچنان تاریخچه این جنبش در پوهنتون ننگرهار برگزار گردید. در این همایش علمی مقالات با ارزش و دارای معلومات همجانبه در مورد موضوعات یاد شده از جانب اساتید پوهنتون ارائه گردید. قاضی خالد صداقت معاون پوهنتون ننگرهار گفت این همایش علمی که صدها تن از اساتید و دانشجویان پوهنتون ننگرهار در آن اشتراک نموده بود برای اتحاف دعا و ادای احترام به روح شهید اسماعیل هنیه و همچنان زندگی و مبارزات این قهرمان جهان اسلام برگزار گردیده است که سخنرانان مقالات علمی دارای معلومات ارزشمندشان را برای اشتراک کنندگان ارائه نمود. معاون پوهنتون ننگرهار گفت اسلام یگانه دینی است که خلای رهبری در آن محسوس نمیگردد و شهادت هنیه هیچ تأثیری بر مبارزه مسلمانان علیه رژیم غاصب اسرائیل نخواهد گذاشت.
په مجموع کې اسلامي نړۍ ته بیداری پکار ده او اسلامي نړۍ د شهادتونو سره آشنا ده. شهادتونه رهبران، مشران، ځوانان قرباني به ورکوي، شهادتونه به راځي. اسلامي امت غورځېږي، عمري نه بیا پورته کېږي او بیا به انشاءالله چې فاتحین راځي، مسلمانان به فاتحین وي او هغه څوک چې د اسلام دشمنی کوي په هر رنگ په هر میدان په هر ډګر کې نو دوی به ځپل کېږي. په اوسني احساسات تاسو ګورئ او دغه ویښتیا د ځوانانو علمي قشر انشاءالله تاسو ته بجوده شوي وي چې اسلامي امت یو دوه رهبرانو د هغوی په شهادت نه خارېږي، نه مظلومېږي او نه غورځېږي. دا به انشاءالله بیا بیا راپورته کېږي.
مولوي شریف رحماني استاد پوهنځی شریعت پوهنتون ننګرهار و از سخنرانان این همایش گفت اسماعیل هنیه بر سر سرمایه اندوزی، خیانت، فساد و عامل دیگر به شهادت نرسیده بلکه خود را در راه دین مبین اسلام و الهی کلمت الله قربان نموده است. وی گفت شهادت اسماعیل هنیه نشان دهنده آن است که زمان سرنگونی و زوال امریکا و اسرائیل فرا رسیده است. مولوی شریف گفت اکنون بیشتر کشورهای اسلامی با هم متحد شده و خون شهید هنیه به زودی نتایج مثبت را به جهان اسلام به ارمغان خواهد آورد.
اوسم د دې تر شا امریکا ولاړه ده. که امریکا نن نه وي نو اسرائیل به نه وي. نو شهید هنیه دا د امت شهید دی. د ده په شهادت سره به انشاءالله امید دی چې دومره پرابلم به نه پیښیږي. حماس په سلګونو رهبران لري او هنیه هم همداسې او شیخ یاسین رحمه الله هغه په سلګونو رهبران روزلي دي. انشاءالله کمی به نه راځي. دا په ژبه شهید شوی نه دی، په وطن شهید شوی نه دی، په خاوره شهید شوی نه دی، په خټو شهید شوی نه دی، بلکې په دین شهید شوی دی. او دا د اسلام د هغه مغزوب قوم په خلاف جهاد کې چې موږ ته په سورې فاتحه کې الله تعالی داسې هغوی ته معرفي کوي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. قرآن پاک کې دغه مغزوب قوم چې دی وایي چې له موږ نه پرته نور ملتونه خرو سپي دي، سر یې وهلی مالی تعالی. دا اسرائیل چې دی نورو ملتونو ته قطعا د سړیتوب په سترګه نه ګوري.
مولوي همایون حامد مسئول کمیته فرهنگی پوهنتون ننګرهار گفت برگزاری همچو همایش های علمی برای آگاهی دهی نسل جوان کشور ما نقش مهم و ارزنده دارد. وی گفت مسلمانان با هم برادر هستند و هر مسلمانی که در هر گوشه دنیا با مشکلات روبرو می گردد کمک بانان وظیفه ایمانی هر مسلمان دیگر است. مولوی حامد افزود غیرت بر سر غزه و فلسطین غیرت بر سر دین مبین اسلام است.
برحال د غزې مسلمانان چې کوم ویر دی د يهوديان او د اسرائيل د خانه کوم ظلم دی زمونږ د دغه سغوندو هدف دا وی چې مونږ وکړو شو خپل ځوانان په دې باندې پوي کو چې هغه ستاورور دی لکه څنګه چې د افغانستان په مقدس جهاد کې د نړۍ ټولو مسلمانانو رغند وړاندا و به زمونږ ځوانان هم په دې باندې پوه شي چې په هر قسم مرچ واک کیږي د چا زور رسیږي.